أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگر خاطره دوستان باشه، تعاریف فلسفه رو نزد متفکران اسلامی به چند دسته تقسیم کردیم. بعضی تعریف عام گفته بودن، برخی تعاریف خاص، از فلسفه به معنای همه علوم حقیقی گرفته تا فلسفه به معنای حکمت نظری، تا فلسفه به معنای فلسفه اولا، تا فلسفه به معنای امور عامه، تا فلسفه به معنای خداشناسی و خلاصه اون تعریف شایع و رایجی که بین فلاسفه هست آن است که فلسفه دانشی است که بحث میکنه از عوارض موجود به ماهود موجود قبل عدیسی ریاضی و طبیعی. ما این توصیف تعاریف فلسفه اسلامی رو، یعنی فلسفه در متون فلسفه اسلامی ذکر کردیم برای اینکه به عنوان یک مسئله نشان بدهیم. اگر نگاه درجه دو به فلسفه داشته باشیم، یک نگاه درجه دو به چیستی فلسفه داشته باشیم، می توانیم بعد از توصیف تاریخی مثلا تحلیل فلسفه به تحلیل آن بپردازیم و نهایتا با یک روش منطقی به یک تحلیل جدیدی از فلسفه دست پیدا بکنیم. ولی مقدمتا اینو عرض بکنم که هر حال تاریخ فلسفه نشان میدن که ما خاتم الفلاسفه و خاتم الفلسفه نداریم. فلسفه و فیلسوفان همیشه در حال تکامل هم. ملا صدرا خیلی با کمال تواضع و فروتنی این رو تصریح میکنه در ارز کنم خدمت شما کتاب اسفار، این رو مطرح کرده که جلد اول اسفار مقدمه صفحه ده، من ترجمه شو براتون بخوانم. میگه هرگز چنین نمیپندارم که هرچه در این حکمت متعالی آورده هم به غایت و نهایت رسیده باشم. این طوری سریع خودشون داره این رو اعتراف میکنم، زیرا وجوب و زوایای فهم منحصر به آنچه فهمیده هم نیست و معارف حقیقی مقید به نگاشته ها و دریافته های هم نمیباشد. برای اینکه حقیقت وسیع‌تر و فراغتر از چیزی است که عقل احدی بدان احاطه یابد و عظیم‌تر از آن است که عقل و گره غیر عقل دیگری بدان احاطه یابد. خیلی سریع داره این رو اعتراف میکنه که برها نمیشه ادعا کرد که ما میتوانیم مثلا با یک حکمت متعالی همه بحث رو ذکر بکنیم. البته معناش این نیست که حکمت متعالی مولا صدرا مثلا چیز ضعیفی است، ناتوانه، نه، در حد خودش تلاش فراوانی انجام داده. حالا با توجه به این نگاه ما میایم به تحلیل تعاریف حکیمان پیشین از فلسفه میپردازیم. همونطوری که عرض کردم تعاریف پیش گفته از یک سنخ نیستن. برخی از اونا موضوع محورن، برخی غایت محورن، دسته روش محورن، برخی دیگر ترکیبی هن، یعنی مثلا از روش و موضوع ترکیب شده یا از موضوع غایت ترکیب شده. تعاریف غایت محور اونقدر کلانه که به نظر من هیچ کاربردی برای فلسفه نداره. توجه دارید این که مثلا گفته میشه فلسفه دانشیست که شخص به این مرحله میرسد، فیلسوف به این مرحله میرسد که عالم عقلی مزاحی للعالم عینی. خب که چی؟ این مطلبی رو روشن نمیده. یا التشبه بالاله مثلا، اینا خیلی کلیه. علاوه این که در بعضی تعاریف در علوم دیگه هم همینا ذکر شده، مثلا بعضی گفتن با اخلاق انسان تشبه به اله پیدا کنه، یا مثلا گفتن یستعد نفس به حال الارتقاء الى الملأ الاعلى. با فلسفه نفس نیت رشد و ارتقاء پیدا میکنه که به ملأ اعلا مثلا ارتباط برقرار میکنه. خب حالا ممکن کسی بگه با عرفان هم همین حالت تحقق پیدا میکنه. لذا این گونه تعاریف که غایتهای کلام رو دارن مشکلی رو حل نمی کنن، حتی برای ما نشان نمیدن کدام مسئله فلسفیه و کدام مسئله فلسفی نیست، کدام مسئله فلسفی این غرض رو تأمین میکنه کدام نمیکنه. مثلا کسی قال به اصالت وجود شد یستعد نفس بها للارتقای للملل اعلا، یا کسی اصالت ماهوی شد، یا کسی که قال اصالت وجود ماهیت شد، خلاصه با کدام دیدگاه این غرض تأمین میشه؟ اینو واقعا گرهی باز نمیشه. کدام مسئله فلسفی از پیدایش این غرض ناتوانه؟ کدام نظام فلسفی به این هدف میرسه، کدام نظام فلسفی نمیرسه؟ آیا حکمت مشاء نفس انسانی رو به عالم برتر ترقی میده؟ آیا حکمت اشراق و حکمت متعالی میتونه ما رو به این غایت برسونه؟ کدام حکیم به مقام تشبع به الهی رسیده؟ کدام حکیم مزاحی با عالم عینی شده؟ تا بعدش بگیم فیلسوفه. نظر ما این گونه تعاریفش کاری رو باز نمی کنه، خیلی کلیه، حدود شعور دانش فلسفه رو معین نمی کنه. علاوه بر اینکه عرض کردم در عرفان نظری، عرفان عملی، علمی کلام، اخلاق هم ممکنه بگن آقا دانش ما هم تشبع بالاله رو فراهم می کنه. خلاصه این تعاریفی که غایت کلام دارن نه معیاری می تونن بشن برای تمیز فلسفه از غیر فلسفه، نه معیاری میتونه بشن برای تمیز فیلسوف از غیر فیلسوف، نه معیاری میتونه بشن برای اینکه نشون بدن کدام نظام فلسفی یا کدام مسئله فلسفی میتونه انسان رو به این غایتی که گفته شد برسانه. اینه که به نظر ما این تعاریف خیلی مشکلی رو باز نمیکنه. عرض کنم حضرتون که بعضی از غایت‌ها غایت‌های نزدیک‌تری هستند. تعاریفی ذکر شده از فلسفه که به غایت نزدیک‌تر پرداختن که غایت کلان نیست. مثلا گفته شده که فلسفه به فعالیت ذهنی پیرامون مسائلی که با روش عقل تحقلی اثبات می‌شود می‌پردازد. مثلا گفتن فلسفه فعالیت ذهنی است. البته روش هم اونجا ذکر. مثلا استاد مصباح این چی تعریف یا علامه جعفری داره که هر گونه تکاپو و فعالیت مغزی پیرامون یک مسئله یا جهان بینی یا مثلا تمایز امور حقیقی از امور اعتباری که علامه میگه اینا رو توجه بدید. مثلا فلسفه دانشی است که تکاپو و فعالیت مغزی پیرامون یک مسئله، این مقدار یک غرض نزدیکتری رو ذکر میکنه. یا مثلا علامه میگه که فلسفه دانشی است که تمایز امور حقیقی از امور اعتباری رو میده، نشون میده چه چیزی هست و چه چیزی نیست. اینا تعاریف نسبتا واضح‌تری هستند، کاربردی هستند، میشه فلسفه از غیر فلسفه جدا کرد، ولی به نظر من مانع عیار نیستن. بعضی علوم دیگه هم در این تعاریف میگنجن. مثلا ریاضیات، خب یه دانشی است، میشه گفت ریاضیات یک دانشی است که خلاصه با روش عقلی به دست میاد، نیست؟ یعنی که گفتن فلسفه فعالیت ذهنی پیرامون مسائلی است با روش عقلی، ها؟ با همین تعریف بر فلسفه بر ریاضیات هم میشه ذکر. چه فرقی هست بین فلسفه و ریاضیات؟ خلاصه این تعاریف حقایق ریاضی و غیر فلسفی رو هم در میاره. علامه در امور حقیقی از غیر حقیقی تقریبا جزء تعاریفی است که به معنا میتواند بر فلسفه تطبیق بکنند. اما مثلا فرض بکنید آیا ما در علوم طبیعی به تمایز امور حقیقی از غیر حقیقی نمیپردازیم؟ در وقتی در علوم طبیعی میگیم انرژی هست مثلا یا ماده هست یا هر پدیده دیگر، در واقع میخوام بگم اینا امور حقیقی هست. به حال وجود اتم در کجا اثبات میشه؟ وجود انرژی در کجا اثبات میشه؟ یعنی در همین علوم طبیعی اثبات میشه. علامه طباطبایی یه تعریفی داره که میگه فلسفه دانشی است که از بود و نبود مطلق اشیا با روش فلسفی بحث میکنه. بود و نبود مطلق اشیاء. اینو اجازه بدید انشاءالله تو تعریف موضوع محور که فلسفه از وجود به ما و وجود بحث میکنه چون به اون اعتبار داره اونجا بهش میبرد. از کنم تعریف موضوعی هم که برای فلسفه ذکر شده است باز دو دسته. بعضی پس من اجازه بدید یه جنبندی بکنم. پس تعاریف غایت محور شدن یا غایت کلام رو میگن که گره رو باز میگن، یا غایت خواستری رو میگن که به نظرم بعضی علوم مثل طبیعی یا ریاضی ها داخل میشه. تعاریفی که روش محوره، یعنی گفتن فلسفه دانشی است که از روش عقلی بحث میکنن. خب این روش عقلی هم اختصاص به فلسفه نداره، ریاضی هم روش عقلی ازا مانع عقلی ها نمیشه. این کنی عمده تعاریفی که به درد اون خود تعاریف موضوع محور. تعاریف موضوع محور هم به دو دسته تقسیم میشن. برخی تعاریف حد عقلی هم، بعضی حد اکثر. تعاریف حد عقلی فلسفه که موضوع محور هم مثلا به امور مجرده پرداخت یا خداشناسی پرداخت، مثلا فلسفه دانشی است که به درباره خدا بحث میکنه، یا فلسفه دانشی است که درباره مجردات بحث میکنه. خب اینا دیگه مانع عقلی ها به تعبیری هستن، یعنی غیر فلسفه داخل نمیشه، اما جامع عقلی نیستن. یعنی پاره از مباحث فلسفی داریم که یقینا جزء فلسفه هستن اما جزء مجردات یا خداشناسی نیستن. در واقع تعریف فلسفه به مجردات یا خداشناسی فقط الهیات به معنای اخص رو شامل میشه، در حالی که بحث‌های فراوان دیگری در فلسفه است که اثباتگر موضوعات و سایر علومه، در امور عامه از اونها بحث میشه، نه در الهیات به معنای اخص. فلسفه به عنوان دانشی است که سرچشمه علوم دیگه است، باید به اثبات موضوعات و علوم دیگه بپردازه، مبادی علوم رو مشخص کنه، یعنی امور عامه و اقسام وجود رو بحث بکنه، در حالی که تعریف حد عقلی فلسفه فقط الهیات به معنای اخص باشه. دسته دوم از تعاریف موضوع محور تعاریفی هم که حد اکثری هم که گفتن فلسفه دانشی است که به شناخت حقیقت میبردازه، یا شناخت علل اشیا میبردازه، یا شناخت احوال موجود به ما و موجود رو بحث میکنه، که این مهمترین تعریفی است که برای فلسفه ذکر شده. که قدری من برای این تعریف الان بحث بکنم، ببینیم این تعریف که تعریف شایع و رایجی است و مهمترین تعریف فلسفه است، از اشکالی و آسیبی برخوردار هست یا نه. من به نظرم تعریف فلسفه به عوارض موجود به ما و موجود هم یک سری تأملاتی داره. اول اینکه موجود به ما و موجود به چه معناست؟ آیا مفهوم موجود به ما و موجود مقصود است یا مصداق؟ آیا موجود لا به شرط مقسمی مراد است یا موجود لا به شرط قسمی؟ یا موجود به شرط شیء یا موجود لا به شرط از شیء و غیر؟ مقصود حکیمان چیه؟ بدون شک نمیتونه مقصود از موجود مفهوم موجود به حمل اولی باشه، زیرا در غایت فلسفه گفتیم که فلسفه در مقام کشف حقایق و موجودات واقعیه، میخواد موجودات حقیقی را از اعتباری جدا کنه. پس اگر مقصودش از موجود ما و موجود مفهوم وجود به حمل اولی باشه، از این غرض تأمین نمیشه. پس یقینا مقصود از موجود به ما و موجود وجود به حمل اولی و مفهوم وجود نیست. مقصود از اون میشه حمل شایع دیگه، چون به هر حال یقینا فلسفه باید از مفاهیم بحث بکنه، اما مفاهیمی که حمل شایع نه حمل اولی هست، چون اگه حمل اولی باشه غرض تأمین نمیشه. پس مقصود حکما از موجود به ما و موجود یا باید بگید مصداق وجوده، یا باید بگید مفهوم وجود به حمل شایع. درسته؟ پس یا مفهوم وجود به حمل اولی که گفتیم مقصود است، یا مصداق وجود مقصوده، یا مفهوم به حمد شایع وجود مقصود است. خب حالا مصداق وجود باشه یا مفهوم به حمد شایع باشه، سوال این است که آیا همه مصادیق موجود به نحو تباینی منظورن؟ یا اون اصل وجودی که در همه موجودات به نحو تشکیکی ساری و جاریه؟ یا برخی از موجودات مقصوده؟ سفر شد. یا همه مصادیق موجود به نحو تباینی؟ یک. یعنی در واقع سه تا فرض اینجا داریم، یا همه مصادیق موجود به نحو تباینی، یا برخی از موجودات، یا اصل وجودی که در موجودات به نحو تشکیکی سرایان و جریان داره. این که میگید وجود واقعی موضوع فلسفه است، کدوم میگه این ستاست؟ اگر بگید برخی از موجودات خارجی و واقعی معین مقصود فلسفه است، موضوع فلسفه است، اون بعضی ها کدوم؟ اصلا ملاک تمایز و گزینششون چی؟ اگر بگید نه، اصل وجود ساری در همه موجودات مقصوده، اصل وجود ساری، اصل وجود در همه موجودات، درست؟ خب من سوالم اینه، مگر موضوع فلسفه نباید یه امر بدیهی و بدیهی ترین حقیقت باشه؟ این اصل وجود ساری در موجودات بدیهیه؟ این جزء قضاهای نظری است که در فلسفه اثباتش میکنیم. اینکه وجود تشکیکی است یا تباینی است نیاز به اثبات داره. چقدر فلسفه مشا و حکمت متعالی تو منابع فلسفیشون بحث کردن، براهین آوردن. پس نه اصل وجود ساری در همه موجودات، حالا نحوه به شرط مثال بگیر اهم نظری که تشکیل باشه تبایی کنید، این نه این بدیهیه. اصلا نمیدون چیه؟ بله، حالا بنابرای اونایی که قبول دارن، این قبول هم داشته باشه، این بدیهی نیست، نظریه، مسئله فلسفی است. موضوع فلسفی باید بدیهی ترین حقیقت باشه. اگر کسی بگه نه، من مقصودم وجود لا به شرط مقسمیه یا وجود لا به شرط قسمیه، اینا هم همینطورن، اینا هم نیازمند به اثبات هستن، بدیهی نیستن. موضوع فلسفه باید بدیهی باشه. پس مقصود فلاسفه از این موجود به ما موجود چیه؟ نه مفهوم شد، نه این مصادیق شد. ها؟ نه همه مصادیق شد، نه بعض مصادیق شد. حالا اگر بگید همه مصادیق، این میمونه دیگه. اگر بگید همه مصادیق وجود شد، میبینی یعنی چی؟ یعنی وجود اتم، وجود انرژی، وجود حرکت، وجود عدد، وجود مربع، وجود مستطیل.
نه نه مربع.
حالا باشه. خب اگر بگید همه وجودات موضوع فلسفه است، باید همه اینا باشن. اگر بگید حالا اگر بگید نه همه وجودات از آن جهت که وجوده، خواهی میشه همون اصل وجود. پس نگه نشین همه موجودات. یه وقت بگید همه باشه، یه وقت بگید همه موجودات موضوع فلسفه است، باید تمام وجوداتی که در علوم دیگه بحث میشن همه باید
شامل بشن.
اگر بگید نه همه به غیر حیثیت اصل وجود، خب شما اصل وجود دیگه، یعنی موضوع، یعنی موضوع فلسفه میدونم میشه اصل وجود دیگه. فرقش نه نه حالا به اون خیلی نرسیم، بعد اون عرض میکنم. اصل وجود چه فرقی داره با همه موجودات از اونجا که وجودن؟ فرقی داره چیه؟ هیچ فرقی نداره. اصل وجود در همه موجودات بدیهیه مگر؟ این نظریه. نه اصل وجود یعنی چی؟ اصل وجود نه دقت کنیم، این نکته خیلی مهمه. یه وقت شما میگید آقا نه،
در آن ثابت شده است یه وجودی به نام وجود من دل نگاه هست، این برای ثابت شده و از این وجود من یه اصل وجودی رو هم میگه، یعنی اصل وجود میشه به بدیهی ثانوی، وجود من میشه بدیهی اولی.
درست شد؟
خب این بدیهی اولی که وجود منه و بعد اصل وجود بدیهی ثانویست، این رو ما در تجربه میبسیم که بعد شما به همین خواهیم رسید. اما اصل وجود یعنی وجودی که از وجود من انشاء پیدا کرده، اما این وقت میدیدم مقصود من اصل وجود میدن، یعنی اصل وجود که ساری و جاری در تمام وجودات هست، این بدیهی نیست، این نظریه. پس این وقت اصل وجود منشعب از وجود من، این درسته بدیهی، بدیه ساده. اما یه وقت اصل وجود ساری جاری در تمام وجودات، این بدیهی نیست، نظریه، این وقت اثبات شده نظری محتاج به اثبات، پس این نمیتونه موضوع فلسفه باشه، این میشه مسئله فلسفه. پس نه مفهوم وجود شد، نه همه مصادیق وجود شد، نه برخی مصادیق شد، نه اصل وجود ساری در همه موجودات شد. بلکه اصل وجود منشعب از وجود من، اگر این مقصود که باشه که مقصود فلسفه ما این نیست، این اگر هست ما قبول داریم، پس کجا از اونجا ما بحثمون رو تعریف فلسفه رو شروع میکنیم. اما چون فلسفه این مقصودش نیست، این هم ما قد نظر نیست. از مجموعه فرمایشاتی که جناب بوعلی سینا در الهیات شفا داشته، مولا صدرا در اسفار داشته، حاشیه و تعریفهایی که سبزواری بر اسفار زده و شواهد، به این نتیجه من رسیدم که مقصود فلاسفه از موجود ماهو و موجود هم اصل وجود منشعب از وجود حقیقی پذیرفته شده است. حالا پذیرفته شده منهج که اسم نبادن من یاد، نه اصل وجود ساری، همون وجودی تقصیرش میکنیم بعد به خارجی و ذهنی، تقسیمش میکنیم به علت و معلوم و هر کدوم از اینها رو اثبات میکنیم. ما هم مقصود آنها از موجود ما موجود مصادیق وجوده، اما قبل از یسیر ریاضیاً او طبیعی، یعنی موضوع فلسفه مفهوم وجود به هم شاریست که یه مصداقش اصل وجود منشعب از وجود بدیهیست و تمام مصادیق وجود تا وقتی که این وجود ریاضی یا طبیعی نشود، تا وجود شد طبیعی بدید طبیعیات، تا وجود شد ریاضی بدید ریاضیات. درست شد؟ اونی که ما از فلاسفه فهمیدیم اینه که موضوع فلسفه وجود به حمل اولی نیست، مصادیق وجود هم نیست، مفهوم وجود به هم شایه است که اصل وجود یه مصداقشه، اما نه اصل وجود ساری، اونم نظریه، نه مصادی اصل وجود ماشه از وجود بدیهی، مصادی به وجود چادران که طبیعی ریاضی نشده. درست شد؟ وقتی ریاضی به طبیعی شده
دیگه اینا در اختیار طبیعت داری قرار میدید تو طبیعت داری ریاضیات از اعراض و عوارض آن بحث میکنه. لذا میگید وجود اصیل است، وجود مشکک است، از همین را باید اثبات کنیم ما. اون اصل وجود که میگید اصیله اثبات میکنه، مشکک اثبات میکنه. اون اصل وجود مشکک ساری و جاهلی در حقایق هست، اونم بعد از احکام عوارضش فلسفه بحث میکنه، تقسیمات و اقسام میداره براش بیان میکنه. البته اینو بعد نیست خدمت رو عرض کنم که جناب شیخ بو علی سینا رضوان تعالی علیه میفرماید که از موجود به ما و موجود قبل هم یسه ریاضی و طبیعی ها قبل هم یسه ریاضی و طبیعی او خلقیان او بخشی او منطقیان او غیر ذالک، یعنی ریاضی خارج کرده، طبیعی را خارج کرده، منطقی را خارج کرده، یه غیر ذالکی هم داره در الهیات. اون یه غیر ذالک چیه؟ نه اسمی از اخلاقی نبرده، نه خلقی هم نبوده، ریاضی هم، طبیعی هم، منطقی هم و غیر ذالک. خلقی هم نبوده، منطقی هم، چون منطق رو بحث بوده که حکمت نظری هست یا عملی معمولا خارج میکرده، ریاضی و طبیعی که جز حکمت نظریه. اما غیر ذالک چیه؟ نمیده. وقتی میرسه دست ملا صدرا، ملا صدرا فقط قبلا یه سی ریاضی هم و طبیعی هم میگه، دیگه منطقیان و غیر ذالک رو نمیگه. مرحوم علامه طباطبایی و استاد مصفا اصلا قید قبلا یسیر ریاضیان و طبیعیان رو ندارن، میگه فضل بحث میکن از موجود ما موجود. هم علامه قیود رو حذف کرده، هم استاد مصفا. استاد جوادی آمونی در رحیق میگه قبل هم یسی ریاضی هم او طبیعی هم او منطقی هم او خلقی هم، به جا غیر ذالک که بو علی خلقی هم میگه. این همه توصیف ها، یعنی اومدی در واقع همه اینا رو دیدی، به این جنبه‌ای رسیدی. مقصود آره بله، مقصود آیه جوادی آمونی از خلقی هم کل حکمت عملی است، مثل اخلاق ناصری که خواجه نصیری نوشته مقصود از اخلاق حکمت عملیه. یه وقت اخلاق گفته میشه مقصود قسمی از حکمت عملی است، یه وقت اخلاق گفته میشه مقصود چی؟ کل حکمت عملی است. این که میگه قبلا یسیر ریاضیان او طبیعیان او منطقیان او خلقیان، برای این جهته که برای ما بفهمانه. حضرت اصول جوادی آمونی و بو علی سینا خواهی رو که حکمت که تقسیم شد به نظری و عملی، حکمت عملی که همون اخلاق باشد به معنای عام که تقسیم میشه به اخلاق معنای خاص و سیاست مدل و تدبیر منزل، حکمت نظری هم تقسیم میشه به حکمت اولا و ریاضیات و تکلیات، منطقا که خارج از اینا بود دیگه علم دیگه ای که نداریم. هر وقتی این مسئله بحث میکنه از موجود به ما و موجود، قبلن یسیر ریاضیان او طبیعیان او منطقیان او خلقیان، برای این کل حکمت عملی خارج بشود، منطقا خارج بشود، طبیعت ریاضیان خارج بشود، چی میمونه؟ حکمت اولا میمونه. یعنی هر چیزی که جز اینا نیست میشود جز فلسفه اولا و در واقع فلسفه الهی. من به نظرم این تعریف چند تا مشکل داره. این دیگه نهایت دفاعی که از این تعریف داریم اینه که عرض کرده تعریف غایت محور برش محور رو کنار گذاشتیم، تعریف موضوع محور رو پرداختیم، منطق تعریف هم این بود، نهایت توجیه هم ذکر کردیم که روشن بشه مقصود این بزرگواران از این موجود ما موجود چیه. و حق هم دو بو علی سینا با این جواز عاملیه، نه علامه طباطبایی های مثبا که قیود رو حذف کردن، این قیود لازمه. مگه اینکه میگن ما حذف کردیم چون مفروغ عام بوده، ولی حذفشون قید توضیحی نیست. در چرا؟ چرا تو شرع تو شرع اسفار که طبق اسفار پیش رفته، شرع الهیات هم طبق اون توضیح داده رفته جلو، اما در آموزش فلسفه که کتاب خود ایشون هست این قید رو نیورده، ولی در شروحی که دارم چرا خود رو توضیح دادم.
نه
خیلی نه حالا حتی بعضی ها نه آیه نسباهی بعضی مطالب این قبل یسی قید توضیحیه و نه قید توضیحی نیست، قید کاملا احترازی است و میخواد بعضی چیزا خارج کنه و بعضی رو داخل کنه. من از خونم خدمتتون اینجا چند تا اشکال برای دوستان دوستان توجه داشته باشیم این اشکال وارده یا نه. و جالب شما عرض کنم اصل این تعریف رو هم از ارسطو گرفتن، یعنی ارسطو گفته فلسفه از موجود و موجود بحث میکنه، از علل عالیه بحث میکنه، بعد خلاصه بو علی سینا قید قبل هم یه سری ها زیان و طبیعه تقریبا اینجا بو علی سینا اضافه کرد. یعنی بو علی سینا تعریف ارسطو رو گرفته یه اصلاحی انجام داده دیگه ادامه پیدا کرده و این الان اولین باریست که در تاریخ فلسفه داریم یه نقدهایی بر تعریف فلسفه وارد میکنیم. این که گفتیم شاید فلسفه اسلامی دقیقا همون فلسفه یونان نیست، خیلی تغییر پیدا کرده، 200 مسئله بوده شده 70 مسئله یا بیشتر، بله تحولات مسئله ما داشتیم اما تحول در تعریف نداشتیم، تعریف رو مسلم گرفتن و پیش بردن. اولین اشکالی که من به نظرم بر این تعریف وارد از اینه که این تعریف مبتنی بر یک پیشفرضی است که تحول و تغییر اون پیشفرض منشأ تغییر در تعریف میشه. اون پیشفرض چیه؟ اون پیشفرض طبقه بندی علومه. یعنی این آقایون بر اساس یه طبقه بندی خاصی از علوم اومدن این تعریف رو ذکر کردن که این طبقه بندی که حکمت یا نظریست یا عملیست، این یه طبقه بندیست که الان خیلی ها نقدش کردن، الان بر اساس روش تعریف کردن، بر اساس موضوع تعریف کردن. الان مثلا فرض بکنیم ما علوم انسانی رو کجا میخوایم جای بدیم؟ مثلا فرض بکنیم علم تجربی سیاست، اون چیزی که به عنوان سیاست هست فلسفه سیاسته، فلسفه سیاسیه. یا تدبیر منظر هم همینطور، اون که میخواد در روابط تجربی بین پدیدهای اقتصادی بپردازه جاش اینجا نیست. جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی و خیلی از علوم انسانی میگه، علوم مختلف باستانشناسی، علوم مختلف از کنم خدمتون مربوط به آنتروپولوژی، تاریخ، فرهنگ، این علوم، اینا علوم اعتباری رو خارج کردن از اول. در واقع علوم گفتن علوم یا حقیقی یا اعتباری، علوم حقیقی رو گفتن اسمش حکمتی. ما از اینجا حالا علوم اعتباری بران نقص اشکال نقضی وارد نمی کنیم چون اونا توجه هم داشتن به علوم اعتباری، مثل ادبیات اینا گفتن خارج. و از کنم خدمتتون بله علم تاریخ هم نمیشه بقول اعتباریه، یا جغرافیا نمیشه بقول اعتباریه، بله علم جغرافیا، علم تاریخ، ادبیات نمیشه بقول اعتباریه، ما علوم دیگه اعتباری نیست. فلسفه های مضاف متعددی که الان شکل پیدا کرده، علوم درجه دو، اینا که فقط علوم درجه یک هم که توی طبقه بندی آمده، ما یا بقول طبقه بندی جدیدی بگیم باید بگیم علوم یا درجه یک هم یا درجه دو هم. بعد علوم درجه یک رو بر اساس روش شناسی تقسیماتی باید ذکر کنیم، بعد مثلا بگیم بعضی علوم درجه یک مثلا رویکرد تجربیشون غلبه داره بر رویکرد های دیگر، روش های دیگر، بعضی روششون عقلیه، بعضی غالبا تجربیه، بعضی شهودیه، درست؟ بعضی هم نقلیه. بعد اینایی که از کنم خدمتون مثلا روش تجربی هم بر اساس موضوع تفکیکشون کنیم، یا موضوع طبیعت یا موضوع انسان و الاخر، یعنی یه تقسیم بندی علوم بر اساس از کنم درجه یک و درجه دو، بر اساس روش، بر اساس موضوع میتونیم داشته باشیم و همه علوم با هم در بر بگیره علوم موجود رو. خب اگر بخواییم بر اساس این طبقه بندی فلسفه رو تعریف کنید، این تعریف جواب نمیده. این تعریف مبتنی بر طبقه بندی خاصی از علومه. وقتی طبقه بندی خاصی از علوم تعریف پیدا کرد، تعریف فلسفه هم باید تعریف پیدا بکنه، چون مبتنی بر اونه. این اشکال. اشکال دیگری که به نظرم بر این تعریف وارده اینه که این قیودی که گفتن قبلا یسیر ریاضیان و طبیعی ها و خلقیان و منطقی ها، این قیود دایره فلسفه رو محدود کرده، درسته؟ که علوم دیگه داخل فلسفه نشن. خب اگر ما بیم این قیود رو بیشتر کنیم، دایره فلسفه محدودتر میشه. یعنی فلسفه با افزایش و کاهش قیود و اعتبارات دچار قبض و بسط میشه. یعنی فلسفه که دانش حقیقی است و تعریف حقیقی داشته باشه، به اعتبار معتبران تعبیر میشه، تعریف میشه. ممکنه کسی بگه مثلا فلسفه دانشی است که بحث میکنه از عوارض موجود به ما و موجود قبلا، نیست ریاضی ان او طبیعی ان او خلقی ان او منطقی ان او علمی، یا اصلا معرفت شناسی خارج میشه، او امکانی ان او وجودی ان. خلاصه بحث از امکان و وجود همه خارج میشه. چی میمونه؟ اینکه نمیشه که ما بیاییم یه جوری فلسفه رو تعریف کنیم که حالا شما سه تا تخصص آوردید، یکی دیگه چهار تا میاره، یکی دیگه پنج تا میاره، ملاکتون چیه؟ میگید آقا ما بر اساس ملاکمون اومدیم ریاضیات و طبیعیات رو خارج کردیم، حکمت عملی رو خارج کردیم. فهم این حکمت اولا هم اقسام داره بوده، مثلا معرفت شناسی، علم و نفس فلسفی، بحث های مربوط به احکام کلی بوده، درست؟ و الهیات به معنی اخص. ما میام تعریف کنم فلسفه رو قدر از ریاضی و طبیعی و خلقی هم او نفسی هم او علمی هم او مثلا الهی ها، و بعد احکام کلی بوده هم چیزی که به نام امور عامه به معنی خاصش تعریف میشه، که اگر تو باشه آیه نسبان در آموزش فلسفه، فلسفه به همین معنا گرفتن. یعنی بقیه رو خالش کردن، علم و نفس فلسفی اوشون چیزی جدایی، فلسفه اولادیه نه دانشوی دیگه فلسفه مرد، فلسفه معرفت، مثلا فلسفه خدا. اما فلسفه مرد یه تعریف مشخصی داره که احکام کنی وجوده. ها؟ ملاک چیه خود؟ یعنی کار آره، ولی اگه دقت کردی 10 درس تاریخ فلسفه رو بعد 10 درس معرفت شناسی، بعد درس فلسفه رو از درس 21 شروع میکنه. روشو از علت من اخص هم میشه جزء فلسفه آورده. ولی تو تعریف یه جایی داره میگه امور عامه، اونجا که خاطرم هست. خب اینم عرض کنم خدمتتون یه مشکل دوم که در واقع تعریف فلسفه میشه کاملا امر اعتباری. ما خب شما این اعتبار رو دارید، یکی چیز اعتبار زیغتر یا توسعه تر، اصلا بیاید یه جوری فلسفه تعریف کنید که ریاضیات و طبیعت هم داخل بشن، فقط حکمت عملی خارج بشه. ملاک میخواد اینا، اینم اشکال دوم. لذا دیدید دیگه آقای جوادی اخلاقی هم اضافه کرد، بو علی سینا منطقی هم اضافه کرد، مولوی صدرا اصلا همه اینا رو حذف کرد، فقط طبیعی هم ریاضی هم گذاشت. اشکال سوم، اشکال سوم این است که یه سری موضوعات ریاضی یا موضوعات طبیعی یا موضوعات اخلاقی داریم که کاملا بحث فلسفی میشه ازشون کرد. مثلا عدد موضوع ریاضی، جسم متحرک یک موجود و موضوع طبیعی است، عدالت یه موضوع اخلاقی است، انرژی یه موضوع طبیعی است. فیلسوف میتونه از اینا بحث فلسفی بکنه، مثلا بحث از جوهر و عرض بودن عدد، عدد جوهر یا عرض این یه بحث فلسفی است. یا مثلا انرژی، انرژی موضوع طبیعیه، اما یه وقت شما از عوارض طبیعی رو بحث می‌کنید یا از عوارض فلسفی رو بحث می‌کنید. عدالت، یه وقت شما در اخلاق میگه العدالت حسنون، میشه گلدار اخلاق، درسته؟ یه وقت شما میخواید از عدالت بحث بکنید، چیستی عدالت، نحوه وجود عدالت. شما که گفتید قبلا سیرت یازده طبیعه و خلقیه، یعنی تا به موضوع خلقی رسیدید دیگه اصلا با اونها بحث کنید، در حالی که ما در فلسفه میتونیم از بحثه فلسفی عدالت صحبت کنیم. نه نه دقت کنید، نه نه خط میکنید، وقتی میگن مبادی علوم، این مبادی علوم رو که میگن در اون که تعریف فلسفه رو گفتن، فلسفه رو تعریف کردن عوارض موجود به مواقع خلا نسی ریاضی هم رو طبیعی هست. یکی از مبادی علوم این است که عدد رو موجود هم میگه تا رسیدیم به این دیگه فلسفه کاری به عدد نداره، بس میگه محدود رو میده ریاضیات ریاضی درش بحث کنه. مقدار وجود دارن، اینو بده به هندسه علی بحث کنه، درست شد؟ جسم متحرک وجود دارن، باید بیدیم دیگه به تبلیغی کار نداشته باشه. من میگم نه، اصلا همین جسم متحرک یکی از اقسامش انرژیه. اگر
مواد علوم شامل نمیشه
نه، من دارم این تعریف شامل بخشی از مواد علوم میشه، فقط شامل مبدع تصدیقی که از سمت حلیه بسیده است، در حالی که ما یه حلیات مرکبه ای داریم فلسفی هم و جز مواد علوم هم هستن و فلسفه طبق این تعریف نمیتونه از اونا بحث کنه. اشکال من اینه، درسته؟
جامعه
نیست، یعنی مبادی علومی که ایشون گفته، مبادی علومی خودشون هم توضیح دادن، مبادی علومی که از تعریف به دست میاد. من میگم نه، ما مبادی فراوانی داریم که فلسفه باید بحث بکنه، در حالی که مثلا در فلسفه ریاضی میگیم عدد مادی یا مجرد، عدد ما به ازای و نفس الامر خارجی داره یا نداره، اینا رو کار فیلسوفه که از اینا بحث بود، کار دانشمند ریاضی نیست.
تا دیدم که مصداق هم تقسیمات کلی وجود میشه دیگه، این جنبه شما
دیگه شما دقت بفرمایید، یه وقت اینو هم سوال نمیدید، یه وقت میگید وجود یا مادی است یا مجرد، یا میگید وجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، تو عرض نیستید به عدد، خب؟ یا در وجود مادی رسیدید به عدد، یا وجود مادی رسیدید به عدد، میگه تا رسیدید به عدد دیگه یه عدد عدد در مادی رو نفس نمی کنم، عدد در عرض نفس نمی کنم، میگه تا رسیدید به عدد دیگه اینو نمی دلیازید، فقط در شکل تابعه العدد رو موجود رو میتونه، اما دیگه عدد نحوه وجودش اعتباری یا حقیقی در احکام کلی وجود، فقط گفتید وجود یا حقیقی یا اعتباری، دیگه بحث از این نداشتید که وجود عدد حقیقی یا اعتباری، بحث از این نداشتید که انرژی وجودش ماده ادای خارجی داره یا نداره،
یعنی اصلاح هم بارا را اصلاح به هر جان درسته و رفت اصلاح هست.
نه 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 نه، چون فلسفه میگه آقا تقسیمات وجود رو میگیم تا ریاضی داریم، وقتی رسیدیم به عدد میگه از عدد رو باید بحث کنیم، اگر یه جایی تو فلسفه از عدد هم بحث میشه استدراجی، اینه جاش رو ریاضی ها. اگر از طبیعی جسم طبیعی بحث کردی تو فلسفه استدلالیه، شما تا رو جسم طبیعی موجوده باید که تو طبیعی بحث کنه، و همینطور هم ها حسد هم در طبیعیات که بخشی هست به نام فن سماع، فلسفه طبیعت اونجا بحث می شده، سماع طبیعی
جزء مقدمه تبیات بوده. تو تبیات بحث میکردن. یعنی الان فلسفه تبیات کجا جاست؟ چون تو فلسفه هست. راجع داریم.
یعنی میخوام عرض کنم که بحث‌های متعدد فلسفی از همین وجود ریاضی و طبیعی هم صورت میگیره. لذا مرحوم علامه طباطبایی هم داره میگه بحث از انرژی هم میتونید بحث‌های فلسفه انرژی رو ذکر کنید. و چقدر شما این کتابی که آیه بگه گلشنی داره درباره آراء فیزیکدانان معاصر نقد فلسفه آراء نمیدونم چیه فلسفه فیزیکدان معاصر اسم کامش خاطرم نیست. قبلا اینطور امریکایی چاپ کرده بود خیلی وقت پیش من خوندم. ایشون اونجا نشون میده تو کتاب علوم طبیعت و قرآن هم داره این گلشنی اونجا همینو میده آره ایشون رشتش فیزیک اختر فیزیک رشتشون ولی از خشبه خدمت شما فلسفه هم چون اطلاعاتی داره نشون داده که چطور مبانی فلسفی تأثیر گذارن بر علوم طبیعی. مثلا نقشی که اصل علمیت در فیزیک کوانتوم داره حاجه داریم اصلا کاملا بحث متافیزیکی در فیزیک این غیر از اصل علمیت به طور کلی نه علمیت الکترون ها این کجا ما تو فلسفه ازش بحث میگردیم. اصلا وقتی تا میرسید به الکترون ها دیگه باید بحث بگی طبیعی هست بله آقای بهده کتاب آقای بهد اونجا داره که مبادی مواطنی علوم نوین البته اینا همه فیلسوفان علم معاصر دیگه از کوپر و لاکاتوش و فایابند و کهن و اینا همه اینو گفتن که این مبادی متافیزیکی تأثیر در نقطه مقابل پوزیتیویست الان دیدگاه غالب همین دیدگاه تساپوزیتیویست هاست که اینو قبول دارن. خب ما هم اگر بپذیریم اینو که باید هم بپذیریم چون تاریخ علم داریم نشون میده خیلی از این بحث های طبیعیات هست که بحث های فلسفی هست یعنی موضوعش موضوع طبیعی اما احکام احکام فلسفی هست
بحث
های پیشفرد فلسفی دارم بله ناخداگاه هست بله ناخداگاه ناخداگاه نگاه خودم خداگاه واقعا فیلسوفان توجه چی فیزیک دارن توجه دارن به این مبادی متافیزیکی. و نقطه آخری که به نظرم به عنوان نقد میشه برای آقای گرفت این است که به نظر بنده موضوع فلسفه باید بدیهی ترین واقعیت باشه و موجود به ما و موجود رو عنوانی اگر بگیری که همه مصادیق رو شامل بشه جز بدیهی ترین عقاید نیست. به نظر من بدیهی‌ترین حقیقت وجود انضمامی انسان هست کانکریت بله؟
یعنی عبارت ارسطو موجود جزئی باشه؟
بله 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 وجود انضمامی انسان که البته ما به علم حضوری وجود خودمون رو میابیم بعد از این وجود حضوری خود یک مفهومی رو میگیریم که ازش تعبیر میکنیم به مفهوم وجود خود یا وجود انضمامی انسان که میشه یک وجود وجدانی انسان. پس این وجود حضوری انسان هست که همه ما وجود خودمون رو حضور داریم یک وجود وجدانی انسان هست که میشه اصفت علم حکومه اولی حدودی بود دومی حکومه. من به نظرم موضوع فلسفه باید بدیهی ترین حقیقت باشه. بدیهی ترین حقیقت هم اینه ولی چون موضوع فلسفه نمیتونه اصفت علم حکومه باشه و حکومه باشه ما میتونیم وجود انضمامی وجود وجدانی انسان یا همه وجود انضمامیه انسان. وقت از این عضوها وجود انضمامی انسان ما دو دسته دو حکم انتظار میکنیم یک وجود دو انسان مثلا از این وجود وجود دماغ و وجود است
که از این وجود انزمامی انسان این بازم شد
فلسفه ای رو درست کردید که میخواد قادر همین علوم باشه. این اشکال هم داره. ما از وجود شخصی انسان شروع کردیم، اما احکام بعد کم کم به احکام عام رسیدیم و این احکام عام میشن منشأ در واقع فلسفه رو تبدیل میکنن به مادر علوم. نه، حالا من از قضا در این تحقیقم آمدم فرق نه حالا اجازه بدید گفتم فرق اسم این حکمت رو هم گذاشتم حکمت خودی. نه حالا عرض میکنم حکمت خودی، حکمت خودی به این معنی که از خود، از نفس ما فلسفه رو شروع کردیم. خب این حکمت خودی فرقش با علوم انسانی چیه؟ توضیح دارم. فرقش با فلسفه اقبال چیه؟ توضیح دارم. فرقش با اومانیسم چیه؟ اگزیستانسیالیسم چیه؟ فلسفه دکارت چیه؟ آنتروپولوژی چیه؟ اینا همین مفصل توضیح دادیم، ولی برای اینکه حالا حداقل این یکی دو مورد دیگه مطرح شد روشن بشه عرض میکنم. جناب اقبال اصلا تعبیر فلسفه خودی نداره، رموز خودی، رموز بی خودی، این تعابیر رو داره. به نظر من شخصیتایی مثل مرحوم آقای غلام رضا سعیدی، مرحوم مطهری تعبیر فلسفه خودی رو به اون اطلاق کردن. و بعد خودی هم که اون میگه اصلا در صدد این نیست که یه نظام فلسفی بسازه. اون در واقع خودی که میگن بحثای عرفانی و این که انسان از مثلا به نفس خودش توجه کنه، مثلا به وجود خودش توجه کنه، این که بخواد یه نظام فلسفی بسازه اصلا در صدد این نمید. در این که ارتباط بین این فلسفه خودی، حکمت خودی، من تعبیر حکمت هم بیشتر میکنم چون معتقدم این حکمت من به حکمت قرآنی نزدیکتره، چون حکمت قرآنی تو حوزه نظر و عمل میره، این حکمت هم همینطوریه، فقط کار به مواسط نظری نداره، عملی و هم کار به نیزه که بخشا فلسفه عمله. ولی جا اصلا فیش ربطی نداره این حکمت خودی با فلسفه خودی جای متحریبه فرق این بحث ما با دکارت اینه. دکارت میگو من فکر میکنم پس هستم، من برعکس میگم من هستم پس فکر میکنم. میگم من هستم وجود انزمامی انسان، پس فکر میکنم فلسفه معرفت، پس ذهن دارم فلسفه ذهن، پس زبان دارم فلسفه زبان، پس علقه اجتماعی دارم، مدنیم به طبعم یا مدنیم به فطره هستم که تعبیر درستری است، فلسفه جامعه. به وجدان خلقیات خودم رو یاد میارم که خلقیاتی دارم، فضائل و لذائلی، فلسفه اخلاق. فلسفه دانشی است که از عوارض انزمامی و انتظاری وجود انزمامی انسان محسوب
این
فعالی انسان دیگه وقتی میگه از عوارض دقت کنید، وقتی میگه از عوارض، خب یکی از عوارض وجود انزمام انسان وجوده، وقت تمام این احکام کلی وجود اینجا میاد، پس قضا دیگه این وجود به ما وجود میدونی فقط چی میشه؟ فقط احکام کلی وجود، این همونطوری که آیه مصباح گفته. اما این میشه بخشی از نظام فلسفی ما که ازش تعبیر میکنم به فلسفی هستی. دیگه خود این یکی از بحثای از قضا، یکی از مباحث ما فلسفه و مدام فلسفی خداست. این حالا الان بحث بله یعنی دقیقا بحث فلسفه خدا، فلسفه دینی و خیلی از فلسفه های مضافه دیگه همه از اینجا انشاء پیدا میکنن. حالا من اینجا از نمودارش هم دارم که به صورت نموداری کاملا نشون دادم که چطور انشاء میدونم.
اشکال نداره
از کجا این ببینید؟ یه وقت شما ممکنه بگید آه وجود نفس و وجود معرفت در مقام درک که نوع محیط داره، ما به هر حال حرفمون اینه که نه چرا؟
شما همیشه به حالت
احسان است. نه، ما بدون این که توجه
در حالت
بدون این که توجه در بدون این که اون تو باشه که همون اشکال بوالی پیش میاد، ما بدون این که اصلا توجه حتی داشته باشیم به شادی و غم و اینا، خودمون رو میاد
خودمون رو
وجدانی حضوریه.
شما همیشه در حالت
نشان خودی وجدانیه. فیلمی نیست که بارشون بوده نه دیگه، بعد وقتی به وجدان شما یافتید بعد به صورت مفهوم درش میاری، دیگه من هستم، پس من فکر میکنم، پس من ذهن دارم، پس من چی حتی اینو به شما عرض میکنم، من وقتی میگم من هستم وجود انزمامی انسان، اینکه وجود انزمامی انسان نفس دارد، اینا مرحله بعده ها، دقت کنید، یعنی فلسفه نفس رو هم ما مرحله بعد از وجود انزمامی گرفتیم. من فقط ابتدا وجود انزمامی خود رو می یابم. چرا این مخبیری؟
چه مخبیری؟
نه شما وجود خود رو انکار می کنید.
بدیهیه
وجود نیستم. نه وجود مثلا واقعیه.
شما
از اساس نوشتم من گفتم بهتره بگید موضوع فلسفه واقعیت الانسان، نه وجود که بعد شما میگید وجود ماهیت، نه همون واقعیت انزمامی انسان. اینو به نوشتم نداره باشه، ولی شما به هر حال اگر هم از نیست، این کاملا فلسفیه. چرا؟ چون علم حضوری، این اشکالیست که بعضی گرفتن نگه میگن از علم حضوری تو فلسفه استفاده میشه، فلسفه تبدیل میشه به روانشناسی، اشکالش تو میشه وارد نیست. یعنی اگر فلسفه از علم حضوری بله، از بخشی روانشناسی بله، گاهی اوقات از علم حضوری کمک میگیره، اما هر که از علم حضوری، هر دانش از علم حضوری کمک گرفت که نمیشه چی؟ روانشناسی؟
برهان
طبقه هم میگه نه دقت کنید، وقتی میگه من هستم اینجا توجه دقت کنید به معرفت و این علم به علم نداره، دقت به این که میگه من هستم علم حضوری دیگه، اما علم به علم نداره. بعد علم داشتن رو از این انتظار میکنه، مرحله بعده. ولی همه اینا هم بدیهی ها، چون همه اینا جزء وجدانیاته، اما یه ترتبی بینشون هست. ما بلوجدان خود رو میابیم، بعد بلوجدان معرفت بکین رو، بعد بلوجدان نفس رو، بعد بلوجدان ذهن رو به الاخر.
ولی جزئی کاسته میشه؟ جزئی تر؟ یعنی جزئی میشه؟
نه، ببینید در واقع دقت بفرمایید،
ما فلسفه رو برای چی میخواستیم؟ ما فلسفه رو میخواستیم قرار میگه مادر علوم بشه، مبادی علوم رو تعیین کنه.
درست.
ببین ما الان موضوع فلسفه رو کلیه داشت که اجزایی داره. چیه؟ وجود انزمامی هست.
چه؟
انسان چی؟ انسان یعنی
مادر عمومی رو اینجا وقت
باید میشه
کنید
نه، انسان رو دنیا واضحه الهیات داره، خاک میگه نه، اصلا من یه توضیح بدم، گفتم میتوانیم از این بحث بودیم به بحث فلسفه واضح برسیم. میتونیم از انسان هم برسیم، هر دو از هر دو من از این بشن فلسفه بودیم میتونم به هر دو اعتبار داشته باشه که نمونداری که نمیشن. چرا؟ مثلا یه بحثای انسان مگر نگفتیم خوراکی یاد بگیرم ما مدنی رو بهتر بگیرم، میتونیم که گرایش رو خدا گرایی و از اینجا فلسفه خدا و فلسفه دین به دست بگیرم. یعنی فلسفه دین هم میتونه اشکال میتونه خودتون ثابت میشه. فلسفه خدا میتونه دیگه مجموعه فلسفه انسان باشه، میتونه دیگه مجموعه فلسفه هستی باشه و هر دو فلسفه تربیت، فلسفه هنر، همه این فلسفه ها زیر مجموعه قرار میگیره. یعنی یکی از در واقع ما با این کار تونستیم تمام فلسفه های مضاد حقایق رو تو این تاریخ ما قرار بدیم. من به نظرم حالا این تعریف بنده رو بپذیرید یا نپذیرید، میخوام بگم که از باب مثال و نمونه اگر ما یه نگاه درجه دو به فلسفه اسلامی داشته باشیم، مثلا به تعریف آن، میتونیم بعد از توصیف و تحلیل به یک نظری جدید برسیم. اصلا نگاه دیدبانی خاصیتش اینه، میدونم این کجا رو پر کرده کجا رو پر نکرده و چه تعریفی میتونی بیاری که اون اشکالات قبلی رو نداشته باشه. حالا ممکنه شما یه تعریف دیگه بهش برسید، اشکال نداره، ولی بنده با آسیب شناسی توصیف و تحلیل و آسیب شناسی تعاریف گذشته تونستم به این تعریف برسم. توجه دارید این از یه مثال و نمونه‌ای بود برای اینکه نشون بدیم فلسفه مضاف به علوم چگونه میتونه تأثیر بر علوم بذاره و حتی تأثیرات فرامسئله‌ای ها، نه فقط اینکه یه مسئله جدید مستحدثه بیاد و جوابشو بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.